فرماندهی است و توفیق این رو دارم که در استودیو در محضر جمعی از عمرای ارتش جمهوری اسلامی ایران باشم. عرض ادب به محضر برادر خوب و عزیز و گرانقدرم امیر سرتیپ حسین یاسینی، رئیس محترم دفتر ارتباطات مردمی فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، عرض سلام ادب و احترام دارم محضر شما مجری عزیز و همه دستان در کاران و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
زنده باشین انشالله. عرض درود خدمت برادر عزیز و گرانقدر سرهنگ خلبان ایرج میرزایی، خلبان شکاری کبرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه آقا امام زمان و همچنین ملت شهید پرور کشور جمهوری اسلامی ایران و تشکر از برنامه خوبتون که واقعا چنین برنامه شما ایجاد کردین تا به هر حال اقتدار و فعالیت های ارتش جمهوری اسلامی ایران به سمع و نظر ملت شریف ایران برسه.
زنده باشین انشاءالله. و عرض ارادت به محضر برادر عزیز و گرانقدر امیر سرتیپ قاسم فراوان، مشاور محترم فرماندهی پدافند خاتم الانبیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درود به روان پاک شهدا، امام شهدا. درود به پیشگاه آقا امام زمان و نایب برحقشون مقام معظم رهبری، فرماندهی معزز کل قوا. و شب عزیزان بخیر و درود میفرستیم به همه عزیزان و شنوندگان و ملت غیور ایران. انشالله که موفق و معید باشن و درود به روان پاک شهدای مدافع حرم.
زنده باشین انشالله. خیلی خوش آمدید. و عرض ادب و احترام به محضر برادر عزیز و گرانقدر ناخدایکم علی جعفری جبلی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی.
به نام خدا، من هم عرض ادب و عرض سلام دارم محضر شنوندگان گرانقدر و سپاسگزار هستم از برنامه‌ریزی شما و خداوند رو سپاس میگم که این فرصت رو بهم داد که در این برنامه مشارکت لازم رو داشته باشم.
زنده باشین. خیلی خوش آمدید دوستان. خب شنوندگان عزیز گرانقدر، با مهمانان خوب و عزیز و بزرگوار برنامه امشب مشق شیدایی آشنا شدید. میریم به اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. مشق شیدایی است و موضوع اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران و وحدت فرماندهی و میهمان خوب و عزیز و گرانقدری که در استودیو حاضر هستند. اجازه میخوام که از برادر خوب و عزیز و گرانقدرم امیر سرتیپ حسین یاسینی بحث رو آغاز کنم. دوستان دیگه هم اگر که مورد داشتند و مسئله‌ای داشتند، چون یک همکلامی هست و یک گپ و گفت دوستانه و صمیمی خواهد بود انشاءالله مشق شیدایی، محبت بفرمایید وارد بحث میتونید بشه. همه عزیزان میکروفونشون باز هست و میتونن وارد بحث بشن. اما خدمتتون عرض کنم جناب یاسینی، از نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران و وحدت فرماندهی و این نقش در 8 سال دفاع مقدس بفرمایید. خاصه در سال اول دفاع مقدس ما میبینیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل وارد شد با توجه به همه کارشکنی هایی که بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدن اجازه میخوام با توجه به رعایت شونات نظامی، اگه اجازه فرمود، فرمانده و پیشکسوت همه ما امیر بزرگوار فراوان هستش و اگر ایشون اجازه بدن بنده رفتم، ولی ادب و عرض هم که اون
خیلی هم خوب
به هر حال رعایت شونات نظامی ما حکم میکنه که ما مطیع فرمانده اون باشیم.
ما توی این برنامه مشق شیدایی سلسله مراتب ارتش رو بر انشاءالله رعایت خواهیم کرد. پس میریم محضر امیر سرتیپ قاسم فراوان.
خواهش مونم. سپاسگزارم از امیر یاسینی که اظهار لطف کردن، برادر ارجمندم و سایر عزیزان که این فرصت به من دادن. من خیلی سپاس دارم از اظهار لطف شما و این ادب و نزاکت نظامی ما و شخصی ما. انشاءالله شنوندگان عزیزم شاهد باشن که همواره این ادب و نزاکت در بین نظامیان بوده و طبعا ملت شریف ما هم همین گونه هستند. سپاسگزارم. در ارتباط با سوالی که حضرت عالی فرمودین، بنده این افتخار دارم که با همه نیروهای مسلح همکاری کردم در این 8 سال دفاع مقدس و آغاز جنگ، با وجودی که من یک پدافندی بودم و سهمیه پدافند در دانشگاه امام علی علیه السلام، شاهد این هماهنگی ها و اقتدار ارتش بودم به شخصه. وقتی که جنگ بدون اعلام آغاز شد و صدام گستاخی کرد به یک ملت با تمدن درخشان، حمله کرد، عاقبتش رو نمیدونست که چه خواهد شد. ما این اول و آخر رو با هم یک سنجاق بزنیم تا ملت عزیزمون بدونه کسی که تفنگ برداشت و لوله توپ رو به سمت ایران شلیک کرد، نمیدونست که اینقدر با سرنوشت بازی میکنه، محقرانه و حقیرانه شکست خواهد خورد و روزی میرسه که دهانشو باز میکنن که ببینن که آیا دندانی در دهان دارد، سلامت دارد یا خیر، که بعد به جوخه دار سپرده میشود. به خاطر همین گستاخی و همین حرکت نامردمی و همین کاری کرد که آه و ناله هزاران خانواده شهید به دنبال این مرد مفلوک خدا نشناس در انتظارش بود و این سرنوشت محتوم. اون روز حمله کرد، 3 روز از جنگ نگذشته بود که ما وارد منطقه اهواز شدیم و 1 روز از جنگ نگذشته بود که ملت شریف ایران بدانند صدام اعلام کرد من 3 روزه خوزستان و 1 هفته بعد دیگه در تهران در اونجا مصاحبه میکنم. شب جوانان ایرانی در ارتش مقتدر ایران تصمیم میگیرن به کمک برادران خودشون در نیروی زمین بشتابن. اما قبل از این جوانان در نیروی هوایی الهی ما و در پدافند مقتدر ما در کنار هم میشینن 1 شب، میگن این سردار مفلوک قادسیه رو بایستی امشب نذاریم خواب را به صبح بکشه. جوانان نیروی هوایی جمع میشن، فرماندهان 1 شب، عوامل پروازی، فنی، عملیاتی، پدافندی با هم همقسم میشن، شبانه از پایگاه ها به پایگاه های مقدم میان، 140 فروند هواپیما حمله میکنن، در حالی که تعداد هواپیماهایی که پرواز کرده بودن بیش از 200 فروند بودن. یعنی هواپیماهای پشتیبان، هواپیماهای F-14، هواپیماهای تانکر هم جز این سناریو رزم بود. پدافندی ها در خط، رادارها آماده و 140 فروند حمله می کنند. سحرگاه خواب را حرام می کنند بیدیده های این سردار مفلوک. این اولین اقتدار ارتش است که اگر ما روز قبر که نیروی زمینی قهرمان ما با تمام این که تعداد یگاناش در خط کم بودند، جلوی دشمن تا اونجایی که میدونستن و میتوانستن ایستادگی کردن، حجم دشمن و حرکت دشمن مهیب و سیراسا بود، اما ضربه اول کارساز بود و تمام کسانی که به صدام دست بیعت داده بودن هاتلاین ها رو به به حرکت در آوردن و به کار گرفتن صدام و بیدار کردن. چه شد؟ تو که میگفتی جوانای عرب کمر ایران شکسته، روز 31 شهریور هنوز یک مهر خودش نشون نداده، آفتاب طلوع نکرده، چی شد که همه جا رو زدن؟ و این اولین اقتدار ارتش و اولین وحدت فرماندهی شکل گرفت. روز سوم در حالی که روز قبل یک عده جوانای دیگه سوگند یاد میکنند با فرماندهشون و همه وصیت‌نامه امضا میکنند، نه اینکه براشون فرصت باشه این حرکت که برای شما درجه‌ای هست و مقامی هست و شهرتی هست و غنایمی هست و پولی هست. به جوانای دانشگاه امام علی گفتن شما میروید ولی بنویسید که وصیتتان چیست و شما در جنگ جز شهادت و کشته شدن چیز نصیب شما نیست. بنویسید کجا شما رو باید دفن کنن، با چه شماره تلفنی با شما تماس بگیرن، با خانواده شما تماس بگیرن که شما رو به کجا منتقل کنن. ولی این جوان ها فقط جز لبیک یا حسین، شب اول یعنی 31 شهریور شب شهید نامجو در محوطه و دانشجوها در محوطه و روز بعد در سالن آمفی‌تئاتر جز لبیک یا حسین چیز دیگه نگفتن و همه زیر قرآن عبور کردن و این حرکت کاملا داوطلبانه، چون دانشجویان وظیفه‌ای برای جنگ ندارن مگر خودشون بخوان، که خودشون خواستن و همه داوطلب بودن تمام این نیروها. وقتی تو اهواز رسیدیم از اقتدار پدافند هوایی دیدیم، از صلابت نیروی هوایی دیدیم. 16 فروند 330 16 سورتی هواپیمای 330 دانشجویای دانشکده افسری رو در فرودگاه زیر آتش دشمن نشستن و دانشجوها رو پیاده کردن. این چیو میرسونه؟ دو چیز: خلبان هواپیمای غیر مسلح ترابری توی فرودگاه زیر آتش بشینه، هر لحظه خطر. روز سوم و روز چهارم جناب مجری محترم با اون صدای گرم و مخملیتون شاهد بودیم که خلبان شجاع ما هواپیما رو بدونی که موتورهاش خاموش کنه دانشجوها رو پیاده کرد و دانشجوهایی که همه داوطلب بودن. اما پدافند چه کرد؟ پدافند چگونه منطقه رو دالان تقرب ایجاد کرد که این هواپیماها بشینن و پیاده کنن و برگردن؟ این اولین اقتدار. وقتی که رادارهای دشمن و جاسوسای دشمن فضا رو پر از هواپیما در روز یکم مهر و هواپیمای ترابری رو در آسمان اهواز دید، غیر از این بود که بگه که اینا آماده هستن برای جانفشانی، هستن، ترسی ندارن. روز اول نبرد پدافند هوایی در منطقه غرب هواپیمای دشمن رو به خاک مذلت نشان. از 193 فروند هواپیمای دشمن در حمله آغازین بنا به گفته رفیق سامرایی هیچ دستاوردی نداشت، هر چه زد به کاهدان زد، تمام باندهایی که زده شد همه رو مرمت کردیم. همون شب فردا 140 فروند پرواز کردند، 2 فروند هواپیما از دست دادیم
ولی از عراق در همون حمله دو فرمان تلفات گرفتیم، یکی در خاک عراق سقوط کرد، یکی در منطقه ایلام. در کتاب وفیق سامرایی موجود که ما هیچ دستاوردی در این حمله جنایت آمیز نداشتند. اما بعد از ظهر همون روز ما هواپیما رو پدافند زد و روز بعد همون روز 8 فروند هواپیمامون حمله کرد و روز بعد 140 فروند. اما نیروی زمینی قهرمانمون که برادر ارجمندم جناب یاسینی خواهد گفت، ولی چون من روز اول بودم عرض کنم که ما تفنگ به دست فقط سمت سوی دفاع رو می سوالمون بود کجا برویم و نیروهای مردمی که در اختیار ما قرار داده می شد. من به عنوان یک کسی که مورد تایید فرمانده شهید دانشگاه امام علی علیه السلام بودم و ایشون نظر لطف داشتن، دانشجوها رو تمام این محور تقسیم کردیم و به خرمشهر بردیم و خرمشهری که ارتش نماینده تمام ملت در اونجا بود و برادران سپاهی که تازه تشکیل شده بود و به مرور نیروهای مردمی و مردم خرمشهر که تعدادی حضور داشتن، از خرمشهر دفاع کردیم و این بود آغاز اقتدار و دشمن رو متوقف کردیم. 7 مهر دشمن همه جا متوقف شد و آسمان و زمین در اقتدار نیروی هوایی و هوا نیروز قهرمان بود و ما شاهد بودیم که قدرش هواپیماها نیروی زمینی عراق رو به سر جای خودش نشوند تا نیروی زمینی ما لشکرها از راه برسند و مردم برسند و دشمن رو بهش ضربه بزنیم. و این وحدت شکل گرفت و اونجا کسی جز این که چگونه دفاع کنیم حرف دیگه نبود. هیچ حرفی از تقسیم غنایم نبود، هیچ حرفی از این نبود که منمی در کار است. و این آغاز اقتدار ارتش قهرمان ما.
خیلی متشکر هستم امیر سرتیب خاصه فراوان عزیز گرانقدر. ارتشیان ایران زمین خورشید روزهای خاکستری دفاع بودند و پرنده جانشان شکستن قفسهای وابستگی را به ما آموخت. اینان آمدند تا کوچه های وارستگی و اقتدار را عابر باشیم و عشق به وطن راز همیشه بودن ما باشد. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر، با شما همچنان همراه هستیم در مشق شیدایی و همچنان
افتخار این رو دارم که در محضر عده‌ای از عزیزان ارتش جمهوری اسلامی ایران، امرای بزرگوار و جان برکف ارتش جمهوری اسلامی ایران باشم. اما در ارتباط با اقتدار ارتش و وحدت فرماندهی، امیر سرتیپ قاسم فراوان، مشاور محترم فرماندهی پدافند خاتم الانبیا، فرمودند خصوصا در ارتباط با روزهای آغازین 8 سال دفاع مقدس و در ادامه بحث میخوام که در محضر برادر خوب و عزیز گرانقدرم ناخدا یکم علی جعفری جبلی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی باشیم.
عرض سلام مجدد دارم. من خیلی کوتاه میخوام در واقع فرمایش متین امیر بزرگوار فراوان رو در واقع تکمیل بکنم و اون هم این بحث هست که دشمنی که به تبع از سلف خودش رژیم صهیونیستی میخواست در واقع جنگ برق آسایی رو به ما تحمیل بکنه و در واقع در اون لحظات اولیه و اعلام نشده جنگ ضربه مهلکی رو به نیروهای ما و قدرت و توان دفاعی ما وارد بکنه، از اونجایی که خداوند یار ما بود دقیقاً این اقدام برعکس شد و خود رژیم صدام و ارتش صدام حسین و ارتش بعث عراق بود که غافلگیر شد. اونها در واقع جنگ برق آسایی را آغاز کردند بر علیه تمام توان و قدرت دفاعی ما، ائمه زمین، هوا و دریا، و میخواستن ما را در واقع تثبیت کنن، ولی عکس این اتفاق افتاد. اولین حرکت در واقع اون عملیات 140 فروندی پیروزمندانه و افتخار آمیز نیروی هوایی بود و در سایر عرصه‌ها و در دریا هم همینطور در برآوردهایی که دشمن انجام داده بود تصورش بر این بود که یگانهای نیروی دریایی توان و قدرت خروج از بنادر رو هم حتی ندارن، چرا که تصور میکرد ما وابسته به مستشارانی هستیم که در نیروهای ما عمل میکنن و خدمت میکنن و کار میکنن، در صورتی که عکس این اتفاق افتاد. در عرصه دریا هم همینطور ما پا به عرصه گذاشتیم، علی رغم وجود محدودیت‌های فنی که وجود داشت در واقع اونها رو با ایثار و فداکاری که پرسنل قهرمان نیروی دریایی داشتن جبران کردن، به صحنه آمدن و در همون روزها و هفته‌های اول جنگ صحنه جنگ کاملا برعکس شد، همونطور که در هوا بحث برعکس شد و ما توانستیم دشمن رو غافلگیر کنیم، چون غافلگیری از منظر ما نظامی های تعریف داره و اون همینه که شما ضربه‌ای رو به دشمن بزنی در زمان و مکانی که انتظارش رو نداره و واقعا انتظار پرواز 140 فروندی رو نداشت، انتظار حضور قهرمانانه یگانهای شناور نیروی دریایی در عرصه دریا نداشت، دفاع جانانه قهرمانان نیروی زمینی رو در صحنه های مختلف دفاع نداشت و این افتخاری است برای ارتش با وجود شرایط خاصی که به هر حال در اون زمان حاکم بود، چون این بحث رو هم بایستی حتما از نظر دور نداشت که اگر ما بخوایم قضاوتی در ارتباط با چگونگی عمل کرده ارتش در ماه‌های اول جنگ بکنیم، بایستی خودمون رو در ظرف زمانی و در شرایط آن زمان قرار بدیم و قضاوت بکنیم. ارتش در اون زمان کاملا با اقتدار لازم در صحنه حضور پیدا کرد و تونست صحنه رو کاملا تغییر بده به نفع نیروهای خودمون و گام به گام رفتیم به سمت تثبیت دشمن. خب واقعیتی است، جنگ ناخواسته‌ای به ما تحمیل شده در شرایطی که ما هرگز انتظاری رو نداشتیم، چرا که رژیم بعث خودش رو یک رژیم انقلابی میدونست، کشور ما انقلاب خودش رو به پیروزی رسونده بود در و مشغول ساماندهی نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودش بود و تصور بر این نمیشد. به همین دلیل هم ما میگیم دفاع مقدس، چون ما هیچ طرح و نقشه‌ای رو برای حمله به هیچ کشوری در طول تاریخ نداشتیم، در این مقطع هم نداشتیم. به هر حال این حمله با این شرایط آغاز شد و به هر حال جانانه دفاع شد و آرام آرام صحنه به نفع نیروهای توانمند و قدرتمند کشور ما برگشت.
بله، در واقع تلاش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روزهای اول و روزهای آغازین دفاع مقدس زبان زد هست. این که فکر میکنم که
در طول 88 روز آغازین دفاع مقدس 67 روز
بله.
67 روز آغازین دفاع مقدس در واقع نیروی دریایی ارتش عراق مزمحل شد.
بله، حالا خواستید توضیح بدم در این خصوص.
بله بفرمایید.
حضور شما عرض کنم که البته باز برمیگرده به بحث وحدت فرماندهی و چون موضوع محوری این گرد همایی هم رو بحث وحدت فرماندهی است، من میخوام ابتدا یک مصداق عینی رو از وحدت فرماندهی در نیروی دریایی که در به اصطلاح حوزه تخصصی خودم هست در واقع بیان بکنم، و اون هم این نکته است که خب ما طرحی رو داشتیم از قدیم در ارتباط با مقابله با تهدیدات خلیج فارس تحت عنوان طرح عملیاتی ذوالفقار. خب در چارچوب این طرح عملیاتی ما قبل از آغاز رسمی جنگ، خب جنگ ماها قبل تقریبا شروع شده بود چون درگیری های پراکنده وجود داشت، ولی رسما جنگ در واقع 31 شهریور 59 شروع شد. در قالب این طرح عملیاتی نیروی دریایی یک سری اقداماتی رو که می توانست انجام بده و در واقع نشانگر آغاز جنگ نباشه انجام داد، از جمله تشکیل قرارگاه مقدمی در بندر بوشهر تحت عنوان قرارگاه عملیاتی 421 که این قرارگاه رو جانشین آن زمان نیروی دریایی ناخدا مدنی نژاد فرماندهی می کرد با افسرانی که از معاونت‌های مختلف در تهران و همچنین زیر هم گرفتن تعدادی از افسران منطقه دوم دریایی بوشهر، این قرارگاه رو تقریبا 48 ساعت قبل از آغاز رسمی جنگ تشکیل داد و طی پیامی به همه مناطق و پایگاه‌های نیروی دریایی ابلاغ کرد که از به محض دریافت این پیام همه یگان‌های عملیاتی نیروی دریایی، اهم از یگان‌های شناور، پروازی، تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی تحت کنترل عملیاتی این قرارگاه خواهند بود، از شمالی ترین نقطه خلیج فارس تا جنوبی ترین نقطه خلیج فارس و تا سواحل دریای عمان. البته این مسئولیت بزرگ و گسترده رو در واقع در این گستره جغرافیایی به کمک قرارگاه‌های فرعی دیگری که در خرمشهر، در بندر امام، در جزیره خارک، در بندر عباس و در چابهار بود، این مسئولیت بزرگ رو در واقع این قرارگاه عمده و قرارگاه مقدم به کمک این قرارگاه فرعی دیگر در واقع اداره میکرد. و این عین بحث وحدت فرمانده است، یعنی این ساختار کنترلی در صحنه های عملیات که در واقع همون بحث وحدت فرماندهی که موضوع محوری بحث ما هم امروز هست رو ما به صورت عینی اینجا میبینیم که کلیه فعالیت‌های نیروی دریایی در همه عرصه‌ها توسط یک قرارگاه واحد اداره میشه. و به عقیده من نیروی دریایی مدعی است که در 67 دومین روز جنگ، یعنی با اجرای عملیات مروارید، سیادت دریایی کشور رو در دریا به دست آورد و تا آخر جنگ اون رو حفظ کرد. و به نظر من یکی از عوامل مؤثر در این موفقیت همین بحث ساختار کنترل و فرماندهی است که بر اساس اصل وحدت فرماندهی پایه‌گذاری شد و تلاش‌ها در واقع همسو شد، چون بحث وحدت تلاش هست، بحث هم‌افزایی هست و این دستاوردهایی است که وحدت فرماندهی میتونه داشته باشه و این هم‌افزایی بود و تمرکز قدرت بود و در واقع مرکز واحد تصمیم گیری بود که تونست این دستاورد رو برای نیروی دریایی و این افتخار رو برای نیروی دریایی به دست بیاره و تا اون زمان تقریبا 2/3 توان و قدرت دریایی دشمن از بین رفته بود و میتونیم بگیم که بعد از 67 روز تقریبا تهدیدات دریا پایه دشمن به نزدیک به صفر رسید و از اون زمان به هر حال شاهد تحولات دیگری توی ساختار دشمن شدیم، کمک هایی که به هر حال کشورهای دیگر به دشمن میکردن و تهدید در واقع هواپایه شد با به صحنه آمدن هواپیمای سوپر استاندارد، موشک های پیشرفته اگزوست، بالگرد های سوپر فرلون با موشک های اگزوست. اینها در واقع صحنه رو عوض کردن و از اون زمان به بعد، چون بعضی وقتا سوال میشه میگه که موقعی که نیروی دریایی در 67 روز جنگ سیادت دریایی به دست آورد، پس خب تا آخر جنگ چه کرد؟ تا آخر جنگ اتفاقا کار